بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الله على أعدائهم أجمعين. استعينوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر تابعه وعلى ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن جلسة مناسبة مختلفة يدارك جا دارد در تک تک اونها بحث بشود، اما به لحاظ وسعت و عمق مطالب در هر تک تک موضوعات و فرصت بسیار کوتاه و اینکه قصاری ادب نباشد محضر عزیزان که زیاد وقت اون را مزاحم بشیم، بنده یکی از اونها که به نوعی تناسل با این ایام دارد اشاره عرض بکنم از محضر خود قرآن عرایز من رو. خب این که این سه فصل رجب و شعبان و رمضان چگونه تأثیری در خلقت انسان دارد، خداوند همون سه فصل بهار رو برای همه انسان‌ها نشون داده بر اساس قاعده کلی که تمامی موجودات در این عالم به عنوان نشانه‌ای هستند به حقایق بالاتر. محسوسات این عالم نمونه‌ای است از اثبات حقایق برتر و عالم بالاتر. بر این مبنا، بر این قاعده، همون سه ماه از این فصل به ما نشان می‌دهد که چگونه ساعات و ایام با هم تفاوت دارند و خاصیت‌های خاص خودشون رو دارند، اگر چه صورتاً همه ماه و روز و ساعت و شب و روز مثل همه. این صورت قضیه هست در عالم باطن، حتی گاهی دقیقه ها با دقیقه دیگر خاصیتش تفاوت پیدا کند. این یه بحثی است بسیار جالب که انشاءالله در فصل خودش بعض خواهد رسید. این سه ماه محسوس در بهار طبیعت به ما نشان می‌دهد که چگونه بعضی از ساعات و روزها عامل حیات هستند و منشأ حرکت هستند، منشأ تحولات شگفت‌انگیزی هستند، که این نمونه ضعیفی است از آثار ایام در معنا. لذا وقتی ما نحوه رفتار پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و علیه
اللهم صل علی محمد و آل
محمد به اعتدال ماه رمضان دقت بکنیم، میبینیم حضرت با هیچ یک از هلال‌های دیگر اینطور صحبت نکرده. عباراتی رو که حضرت به کار برده در ملاقات و صحبت با ماه رمضان انگار این ما یک موجود شخصیت عظیم و شأنیست، میشنود، میفهمد و یک سری خواص ویژه‌ای دارد که مخصوص برای همینه. در حالی که اگر ما این رو دست یک آدم زمین شناس بدیم، میگه آقا کره ما همونه، کره زمینم همونه، سرخشم همونه، هلال و بزرگ و کوچکم همونه، هیچ تفاوتی هم نداره، این تکراریست. ببینید انسان وقتی اتصال به وحی پیدا کنه و حلقه تعلیم السلام و قرآن پیدا کند، سه بینشه‌های عمیقی برش باز میشه که هیچیش از دانشگاه های عالم از الفتهای این رو هم میتونه بفهمیده همیسه. این قدرت علم الهیست، وحی و کتاب و سنته سهر رایده توش هست که با اون ویژگیه هایش حضرت توش. در هر حال حالا وارد این مسائل نشیم. پس این سه ماه یه فصلی از عالم معنا، وقتی در عالم طبیعت اینطور اثراتش شگفتن بیده، چگونه در عالم معنا اثرات اون فوق العاده هست. پس اگر اینکه میفرمان در تقاید معنوی در این ما فلان و کافر آیت بکنید، این حاشی از خیلی از حقایق عمیقیست که جا دارد بشینید در مشکب اهلی بیت علیه السلام بشینید و بینید چه هنگامیست این آدم. حتی دعاهایی که وارد شده، حتی دعای روز، دعای ساعات، اینطور نیست که از همینطوری دلش رو چیزی گفته. اگه نحوه استفاده از مکتب اهل بیت آشنایی پیدا بکنیم، خواهیم دید که همین دعا که وارد شده در فلان روز بخوانیم، این خصوصیاتی از آثار آن روز رو باید مطرح کنیم که انسان حواس رو جمع کن اون روز این نکات رو خیلی جدی باش، خیلی حواس رو جمع کن، فلان ساعت فلان دعا پیام خواسته، یه معانی از ویژگی‌های های اون ساعت رو خواهد بیان کنه که اهل معنا اینا رو کشف میکنند و روی اون برنامه در اون وضعیت زندگی خود پیاده میکنند. حالا یا از اینها بگذاریم، یا این که مثلا این ایام که ملاحظه فرمید برنامه ها رو معصوم علی مسلم طوری فرمودن که انگار تمام وقت انسان رو میگیره به ظاهر، در حالی که اینطور نیست. میخواد ما بفهماند این ایام یه طوریست که این انسان تمام وقتش رو مواظب باشد، مشغول با ارتباط خدا باشد. حتی لحظاتی اینها اگر انسان غفلت از این فرصت ها بکند، یه زیانه های جبران ناپذیری خواهد داشت در عالم بدن و خواهد فهمید. این سه ماه رو ساعات و لحظاتش طوری باید بشه که انسان دقیقاً تمام توجهش در تمام وقت یک وضعیت خاص خودش رو پیدا بکنند. علاوه ها همه اینها میگذرد، زمینه باز میکند در عالم طبیعت، در جامعه بشری و در عالم ملکوت، عالم مثل ماده، در طب انسان، که هماهنگی های عجیبی است در ایام ایجاد میشود تا بالاخره شب قدر قرآن نازل بشود. و حالا این تکرار این امر در هر سال چیست، اینها به محل وقت خودش بماند. خلاصه این که قرآن که این همه تشریفات میخواهد تا بیاید برای این عالم نازل بشه از اون مراتب بالای خود، این قرآن اسماء و صفاتی رو خودش رو معرفی میکنه. چون چیست؟ هر اسمی ابعادی رو از این قرآن برامون باز میکنه که ما با اون دید از قرآن بهره ببریم و در رشد خودمون استفاده بکنیم. که جا دارد در هر تک تک اینها که بزرگان بحث کرده اند روش استفاده بکنیم از محضر بزرگان و علما و اساتید. به لحاظ از این که وقت حقیق به یکی از این اسمهای قرآن که خودش رو به عنوان ذکر معرفی فرموده در آیات متحده یک استفاده بالاخره در حد ظرفیت خودمون از این اسم قرآن بهره ببریم و عرازمون رو تمام کنیم. ذکری یعنی چه؟ حتی صحبت ذکر شد میخواد به ما بفهماند که اینجا یک نسیانی به کار رفته یا غفلتی به کار رفته، چون نسیان با غفلت اتفاوتایی دارد که ذکر می آید اون را از دل می بره. نسیان که این معنا پیدا می کند وقتی که انسان به چیزی علم پیدا کرده، با چیزی همراه بوده، با چیزی آشنا بوده که اون علم اون آشنایی از بین رفته. و الا اگر انسان ابتداءً هیچ شناختی، هیچ علمی، هیچ آگاهی در مورد موضوعی، در مورد چیزی از اول نداشت، انسان نسیان معنا نداره. چه نسیان وقتی معنایش درست است که بیان می کند قبلا یک علمی، یک آگاهی، یک شناخت، یک احساسی این شخص داشته موضوعی، چون از بین رفته ذکر به این معناست. چون دو مرتبه برمیگردد به وضع اولی. به خیلی خلاصه و تکیده این حالا که قرآن ذکر است پس یعنی چه؟ بر اساس این تعریف از ذکر بیان میکند که ای انسان اون حقایقی که ما در اینجا میگوییم این طور نیست که تو برای اول بار اینها رو میخواست ما بشنوی و برای سخت و سنگین باشد که اینها رو یاد بگیرید. اینها رو تو میدانستی، با اینها زندگی کردی، اصلا با اینها انس داشتی. تو به لحاظ خاصیت سنت الهی در این عالم ماده و طبیعت قرار داده که تو همیشه افتادی به این عالم طبیعت، عالم خاکی، به لحاظ توجهات خاصی که در این زابرات ایجاد شد اون رو تراموش کردی. حالا میخواهیم دو مرتبت رو به اون برگردانیم. وقتی ما صحبت از توحید میکنیم، صحبت از صفات الهی میکنیم، اینطور نیست که اونها رو تو نمیدانی و نمیدانستی، اصلا با این زندگی کردی، عالمهایی، دورانهایی با این همراه بودی، در محضر این بودی. حالا به لحاظ دلائلی توجه در این عالم طبیعت فراموشی و یا غفلت پیش آمده. انشاءالله چون که وقت تنگه فرق بین نسیان و غفلت هم در محلقش فصل باید عرض بکنیم که پس ما میانی را به دو مرتبه برمیگردانیم. این پرده را شمار میزنیم. وقتی صحبت از عالم ملکوت میشه، صفات ملائکت الله میشه، اینطور میشه که مطلبی است خیلی سنگین که راه فهم برای اون برات امکان نیست. پس با اون زمین کردی، الان او داره تو رو مدیریت میکنه، همون او الان داره یه لقمه نونی که یه قطره آبش از حلقت میاد پایین، با مدیریت او داره تو لقمه رو میخوری میبلعی. همین الان که از زمین بلند میخوای بشی با مدیریت همون داری بلند میشی. خیلی واضحه، منتها به لحاظ نسیان و غفلت که از ویژگی های این عالم طبیعته اون نمیگذاره تو مد متفصل بشی. یه چیزی نیست که غیر ممکن و غیر قابل دسترسی. هی میخوای به انسان تو رو در تحت تربیت این قرآن طوری رشد بدیم که این توکل مانی از این عالم کنار بره و برگرده آن این مطلب چیست. و این خیلی هم آسانه. ولقد یسرنا القرآن لذکر، و همین مدکر اینطور نیست که به ما طوری القا بشود که آن محال این مسائل مخصوص یک عده خاص انگوش شماری در گذشته از تاریخ. حالا خودان شد اتفاقا ما آن رو طوری آسان قرار دادیم، چون هر چیزی که مربوط به حیات انسان هست خداوند در یافتون رو آسان تر قرار داده. شما ملاحظه فرمید انسان به لباس احتیاج دارد، اما به آب از اون بیشتر احتیاج دارد، لذا دسترسی به آب خیلی آسان تر است تا اینکه یک لباسی رو تهیه بکنه. انسان به اکسیژن هوا نیاز دارد، اما نیازون برای انسان حیاتی تر از این آب هست، لذا دسترسیش هم از این بسیار بسیار آسان تر است. این عقل خداست، حکمت خداست. هرچی که انسان برای اون نیازمندیش حیاتی تر، ضروری تر، جبری تر، دسترسی امکان به اون فراهم‌تر. اینطور نیست که انسان مثلا به اکسیژن هوا احتیاج حیاتی دارد و به لباس هم احتیاج دارد دسترسی به هوا سخت‌تر از لباس باشد. این رحمت واسعی خداست. هر مقدار چه چیزی از ما نیازمون به توحید، از توحید بیشتر نیازمندتر باشیم پیدا کنیم، پیدا کنند. سراسر کره زمین عالم محققین بیاند نیاز ضروری ترین اولی ترین نیاز انسان در عالم خلقت به چیست؟ که از اکسیژن هوا، از اون حیات او هم حتی ضروری تر مهم تر، این توسل توحیدی اوست. فلزا آسان تر از هر چیز اتفاقا همینه. حالا یک کسی نمیخواهد اون چیز دیگری است. یک کسی برمیداره تناب رو تو حل خودش میزنه، خودش رو آویزون میکنه، اون مربوطه که به خودشه. یه حقم نداره بیاد کلایه کنشه آقا میگفتید اکسیژن هوا خیلی راحته، دم دسته. میگه خب انتخاب تو این بوده، وقتی خود تو خطا میخواهی بکنی قرار بر نیست که دیگه اینجا بیان نازتو بکشن، الا بلا نگذارید آقا نزدیک انتخاب خودت بود. این انتخاب خودش هسته، این خود دنبالش بره. چه دنبالش رفت، اراده کرد، تصمیم گرفت و نرسید؟ سوال اینه چی اراده کرد بنایش برای شد که یک قدمی در راه بردارم ببینم حیاتی همیسه و نتیزه نتیزه بگیره. این کلام خود قرآنه. البته استفاده از محضر قرآن به اون معنای باطن در باطن در باطن تا لوح محفوظ تا در کتاب مکنون که با معرفه ما، اون هدف این مسیح که انسان داره میده مراتب اینه، کمان که حیات مراتب داره. خب یک گیاه از حیات برخورداره، بالاخره حیات برخوردار است، اما یک حیوان از حیات بالاتر با اون ویژگی های شگفت‌انگیز نسبت به اون، طوری که زندگی گیاه در پیش اون مرده است، سلامت مرگ حساب میشه، مرده حساب میشه. لحظه ها رو نباید ما به هم خلق بکنیم. پس گیاه به یک وجهی در حیات، به یک وجه دیگر موته نسبت به حیوان. حیوان به یک وجهی در حیات بهره از حیات میبره، به یک وجهی از مراتب بالا حیات بر موت مرگه. بنابراین توحید قابل دسترسی است به هر انسانی و قرآن او را به راحتی و آسانی او را به این یادآور می کند، توسلش می دهد، نه که چیز تازهی به اون یا که نمی دانست، خیلی فرق داره با اون. این رو یه تکانی بخورد توحید می باز شد، البته به لذتی از این فهمی دیگه دلش نمی کنه، دستگردار نیست، هی میخواد به عمقش بره. این انسان انشاءالله در بحث کمال خواهی منفصلا از خواهیم کرد از ویژگی های عجیب این انسان از بحث کمال خواهی. تو اونجا این انسان که وقتی چیزی فهمید، چیزی کشیده، لذتی برد، حالا میخواد از قرآن به عمق اون، به اون مراتب بالای اون توحید و فهم حقیقت خود برسد. چقدر سریع به هر مدکر انزای خیلی تأسفه، انزای سؤال است بمید آقا یه چیزی به این آسانی، به این فراهمی دم دسته، میگه من سرگردانم، حیرانم، سردر نمیارم، هرچی یه چیزی میگه اینجای سوال هست، چرا؟ آیا کسی هست که بیاد از این فرصت آسان قابل دسترس و واضح به یادآوری نیفته به اونی که میدانسته با همه وجودش، دو مرجون باز نگرده، به یادش نیفته؟ حال این چطور میشود؟ انشاءالله در جلسات بعد بخورده تفصیل دارد که با یک مختصر توضیح بیشتری ما خودمون با همه وجودمون احساس میکنیم که در راستی هم خیلی واضح بود و متوجه نبودم. با نمونه هایی از اون انشاءالله برز برسد و ببینیم مطلب چقدر واضح و روشن بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.